ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه ترکیه از احتمال همکاری با بشار اسد در صورت انتخاب دموکراتیک او خبر داد. با وجود آتش‌بس، درگیری‌ها در بندر حدیده یمن ادامه دارد. و کمیسیون امنیت ملی با ارجاع شکایت از محمد جواد ظریف به قوه قضاییه مخالفت کرد. وزیر خارجه ترکیه میگوید اگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در انتخاباتی دموکراتیک برگزیده شود، ترکیه همکاری با او را مد نظر قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مولود چاوشاوغلو این موضوع را روز یکشنبه طی همایشی در قطر عنوان کرد و افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سیاست ترک سوریه را در نظر دارد. سخنان وزیر خارجه ترکیه در حالی بیان می شود که آنکارا در جنگ داخلی سوریه که از سال 2011 میلادی شروع شد، همواره به نیروهای مخالف بشار اسد کمک کرده است. با وجود توافق‌های جدید برای برقراری آتش‌بس بین طرف‌های درگیر در یمن، منابع هوادار دولت قانونی یمن از ادامه درگیری‌های شدید در بندر حدیده خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع نظامی هوادار دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفته است که طی درگیری‌های شنبه شب دست کم 29 جنگجو شامل 22 شورشی حوثی کشته شدند. این در حالی است که بنابر مذاکرات صورت گرفته در سوئد، قرار است طرف‌های درگیر نیروهای خود را از منطقه خارج کنند. نیروهای بی‌طرف تحت نظارت سازمان ملل متحد کنترل حدیده را در اختیار گرفته و راه‌های ارتباطی برای کمک رسانی برقرار شود. با وجود ادامه درگیری‌ها، مقام‌های ارشد حوثی در ساعت‌های گذشته از نتیجه مذاکرات آتش‌بس حدیده که بین این گروه و نمایندگان دولت یمن شکل گرفت، استقبال کردند. دولت در تبعید یمن مدت 4 سال است که تحت پشتیبانی ائتلاف رهبری عربستان با حوثی‌های تحت حمایت ایران می‌جنگد. بر اثر این نبردها تاکنون 10,000 نفر در این کشور کشته شده و حدود 70% جمعیت یمن هم آواره شدند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ارجاع شکایت از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به قوه قضاییه مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی نجفی خوشرودی سخنگوی این کمیسیون ضمن اعلام این خبر گفت اعضای کمیسیون درخواست تعدادی از نمایندگان برای اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی و ارجاع موضوع اظهارات ظریف در مورد پولشویی در کشور به قوه قضاییه را وارد ندانستند و با آن مخالفت کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران 20 آبان ماه در مصاحبه ای با خبر آنلاین تاکید کرد که میزان بالای پولشویی در ایران یک واقعیت است و از این وضعیت به گفته او خیلی ها نفع میبرند. این اظهارات انتقادهای بسیاری را در میان محافظه‌کاران برانگیخت، تا جایی که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه سخنان آقای ظریف را به خنجری در قلب نظام تشبیه کرد. پس از آن موضوع استیضاح آقای ظریف در مجلس مطرح، اما گفته شد نمایندگان درخواست کننده استیضاح امضای خود را پس گرفتند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصلاح را فراتر از اختیارات مجمع دانست و خواستار اقدام مجلس برای جلوگیری از بدعت‌گذاری در این زمینه شد. علی مطهری در یادداشتی که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده نوشته است مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال شده بود، به جای اینکه داوری کند و به نفع یکی از دو طرف رأی بدهد، برای اصلاح به مجلس فرستاده است. نایب رئیس مجلس این اقدام را فراتر از اختیارات مجمع در اصل 112 قانون اساسی و تأسیس یک اختیار جدید برای این مجمع و به رسمیت شناختن آن به عنوان شورای نگهبان دوم خوانده است. نمایندگان مجلس در جلسه 14 آذر ماه ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT را بررسی کرده و برای تأمین نظر این شورا شماره از این ایرادات را اصلاح کردند، اما موارد باقی مانده از ایرادات شورای نگهبان برای بررسی و تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. و خبرگزاری مهر میگوید گروهی تلاش کرده بودند حمید باقری درمانی که در رسانه‌ها به سلطان قیر معروف شده را فراری دهند. این خبرگزاری به نقل از منابعی که نامشان اعلام نشده گزارش داده است که در زمان محاکمه آقای باقری درمانی تماسی با زندان اوین برای فرستادن او به یکی از نهادها صورت می‌گیرد، اما با پیگیری قوه قضاییه مشخص می‌شود این احضار جعلی بوده است.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
نمایندگان حدود 200 کشور بعد از حدود 2 هفته مذاکره فشرده در لهستان درباره نحوه اجرای توافق اقلیمی پاریس به توافق رسیدند. به این ترتیب توافق پاریس که در سال 2015 میلادی به دست آمد، از سال 2020 میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد. محمد زرقامی در گفتگو با ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، از اهمیت این توافق پرسیده.
بعد از اجلاس پاریس سال 2015 و بعدش هم سال 2016 اجلاس مراکش، این مهمترین اجلاس اقلیمی بوده که برگزار می شده و قرار بوده که به واقع آن چیزی رو که مصوبات اون توافقنامه پاریس بوده به یک برنامه اجرایی و به یک نقشه راه تبدیل کنه که از سال 2018، از 2 سال دیگه، به صورت دقیق هر کشوری بدونه که سهمش توی انتشار دی اکسید کربن، سهمش به واقع توی گرم‌تر شدن کره زمین چقدره، و برای اینکه این سهم رو کاهش بده و به اون هدف اصلی فعلا، یعنی هدفی که فعلا مقرر شده این که تا سال 2030 طور متوسط حدود 50% انتشار دی اکسید کربن در کره زمین کمتر بشه، هر کشوری دقیقاً بدونه از این در حد فاصل 2020 تا 2030 دقیقاً چه کار باید بکنه. در واقع یک برنامه اجرایی مشخص قرار بوده که در لهستان تصویب بشه و هر کشوری با اون برنامه رو زیر بغل بزنه و بره که دیگه شروع بکنه به اجرای این برنامه رو.
مسئله دیگه که آقای کرمی بهش میشه اشاره کرد، مخالفتی بوده که وجود داشته از سوی آمریکا، عربستان سعودی و روسیه با توجه به توافقی حاصل شده، حتی آمریکا هم این سند رو امضا کرد. آیا این مخالفت‌ها میتونه تأثیری بگذاره در اون چیزی که قرار این نشست پیش بینی کرده که بهش برسه، مثلا کاهش گازهای گلخانه‌ای و مسائل دیگه؟
خب اون مخالفت‌ها همین الان هم تأثیرش رو گذاشت، یعنی از طرف طرفداران محیط زیست، از طرف اقلیم شناسان، از طرف اونایی که به صورت جدی این موضوع گرمایش جهانی رو پیگیری میکنن، توافق لهستان یک توافق موفقی نبود، حتی بعضن به شکست تبدیل شده، چون به هر حال قرار نبود که در پایان مثلا بگیم موفق شدن امضا کنن یا موفق نشدن بدون یک امضای کشور رو تر کنن. یک طیفی بود، محافظه کارانه ترین بخش این طیف الان تصویب شد، یعنی به واقع آنچه که تصویب کردن یک مجموعه دستورالعمل‌های فنیه که شاید بدون حضور این 200 کشور در این اجلاس هم شاید قابل تصویب این بود، چون مثلا این بود که در یک مقیاس واحدی همه اندازه‌گیری کنند انتشار دی اکسید کربن رو یا موارد این شکلی. اما به آنچه که مورد نظر طرفداران محیط زیست بود، اینکه به یک ضمانت اجرایی و حقوقی برسند، اینکه اگر کشوری به تعهدات خودش عمل نکنه چه خواهد شد، به اون نرسیدن به خاطر تأثیری که همین مخالفان گذاشتن اونجا دیگه. سندی که امضا شد سند محافظه‌کارانه بود،
چون وضعیت محیط زیست در ایران هم اونطوری که فعالان محیط زیست میگن چندان وضعیت مناسبی نیست. موضع ایران در این خصوص چیه؟ آیا موضعی داشتن مقامهای رسمی ایران؟
توافق لهستان اصلا این سطح بازی به واقع سطح این که بگیم ایران میتونه تأثیر بذاره اینها روش، یا اینکه حالا الان اجالتا نظر ایران چی بوده نیست، این یک بازی خیلی بزرگتری، یعنی در یک سطح کلانی بحث کلان اقتصاد جهان و بحث انرژی و اینها داره تصمیم گیری میشه. اما خود موضوع تغییر اقلیم به هر حال موضوعی است که به شدت روی ایران تاثیر میذاره. ایران یک قربانی تغییر اقلیم است به واسطه اینکه خشکسالی بلند مدتی که الان بر ایران حاکم هست. موضع خاص ایران رو باید بگم، ایران امضا کرده توافق پاریس رو، اما این بحث از اون تعهدات و اون بحث نهایی که حالا ایران چیکار باید بکنه یک مقدار به چم و خم افتاده در داخل ایران.
میشه بگین این چم و خم دقیقاً چی؟
واقعا برای من غیر قابل درکی که چرا در ایران یک جناحی از حاکمیت مخالف این هست که ایران تن بده به توافق پاریس. مدعی هستند که این توافق برای ما هزینه ایجاد میکنه و رشد اقتصادی ما رو با مشکل روبرو میکنه و ما ضرورتی نداره به این توافق بپیوندیم، در حالی که هیچ سندی در این باره ارائه نمیکنن و در حالی که اون چیزی که به صورت مشخص ما میبینیم ایران بیشتر سود به دست میاره تا اینکه بخواد هزینه ای از دست بده.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنید با ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، درباره نحوه اجرای توافق اقلیمی پاریس.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بس همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. نمایندگان مستعفی استان اصفهان صبح امروز یک شنبه به دفتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی و امام جمعه اصفهان رفتند. این اقدام با تجمع گروه‌هایی از مردم اصفهان و کشاورزان در حمایت از نمایندگان همراه شد. در این زمینه بیشتر بشنوید از کیان منوی.
رفتن نمایندگان مستعفی استان اصفهان به دفتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی و امام جمعه اصفهان روز یکشنبه همراه شد با تجمع گروه‌هایی از مردم اصفهان از جمله کشاورزان که در حمایت از نمایندگان به محل آمده بودند. نمایندگان استان اصفهان چهارشنبه هفته گذشته در اعتراض به حذف پروژه‌های آبرسانی استان اصفهان از ردیف‌های بودجه سال پیش رو دست جمعی استعفا دادند. در نامه استعفای نمایندگان به هیئت رئیسه قوه مقننه آمده است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در تبلیغات انتخاباتی خود احیای رودخانه زاینده‌رود را اعلام کرده بود، اما نه تنها از احیای آن سالها می‌گذرد، بلکه سازمان برنامه و بودجه حتی از تخصیص ردیف بودجه برای تامین آب شرب هم خودداری کرده است. احمد سالک نماینده مردم اصفهان شمار نمایندگان مستعفی را 19 تن اعلام کرد و دلیل آن را اجرایی نشدن قانون 9 ماده‌ای مسبب شورای عالی آب و محقق نشدن پرداخت سهم حق آب کشاورزان اعلام کرد. نمایندگان مستعفی میگویند درخواست‌های خود را در دیدار با امام جمعه اصفهان که نماینده ولی فقیه نیز هست در میان گذاشتند. نمایندگان مستعفی خواستاران هستند که با مسئولان جلسه مشترکی برگزار کنند و مسئله را حل و فصل کنند. اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس در همین راستا گفته است که جلسه‌ای برای رسیدگی به دلیل استعفای نمایندگان استان اصفهان در روزهای پیش رو قرار است برگزار شود. اما با این همه انگیزه رجوع نمایندگان مستعفی به امام جمعه و نماینده رهبر جمهوری اسلامی چیست؟ حسن شریعت‌مداری فعال و تحلیلگر سیاسی در این مورد میگوید:
بله، ببینید، علاوه بر یک مافیای سراسری آب که وجود داره و امروز امر پنهانی نیست، خب دادن حق آب به عده‌ای در زمینه کم آبی موجود در حقیقت مواجه شدن با فشار گروه‌های دیگر از شهر دیگری که در مسیرند و این کار در حقیقت امتیازی رو که اونها در دوره نفوذ دیگران به دست آورده بودند از دست اونها خواهد گرفت. بنابراین موانع معلوم است که جدی است و مهمتر از اون، دولت هیچ طرحی و هیچ کنسپتی برای بهینه‌سازی استفاده از آب و ترمیم خرابی‌های موجود نداره، جای این کار رو هم نداره، دانش و تخصصش رو هم نداره. افراد متخصصی مانند آقای کاوه مدنی که رفته بودند و میتوانستن کاری بکنن، همین مافیاها باعث شدن که از ایران فرار کنن و اصولاً در حقیقت یک نوعی رها شده به امید آینده است این قضایا و هیچ کسی اشرافی بر حل این قضایا نداره. نمونه تأسف آور سر نوشت دریاچه ارومیه و آبراه‌ها و دریاچه‌های دیگر ایران هست که همه به همین سرنوشت دچارند و در حقیقت چیزی که این وسط میماند فقط دعوایی است که بعضی از نمایندگان میخواهند با قرار گرفتن در رأس اون از مردم دلربایی کنند. راه حلی در مقابل چنین مسائلی در دولت وجود ندارد.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، نمایندگان مستعفی تا قبل از اتخاذ تصمیم باید در جلسات مجلس حضور یابند و عدم حضور آنها غیرقانونی خواهد بود.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.